شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. صدیق بسمقی در اعتراض به حجاب اجباری در دفتر زندان اوین تحصن کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده برای قطع 4000 اصل درخت در شهرستان نور خبر داد. و سازمان ملل میگوید مسیر زمینی تنها راه مؤثر ارسال کمک به غزه است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید تنها راه مؤثر و کارآمد برای ارسال محموله‌های سنگین حامل کمک‌های بشر دوستانه به غزه مسیر زمینی است. آقای گوترش روز یکشنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه مصر در قاهره همچنین درباره تأثیر جنگ غزه در سراسر جهان هشدار داد. او اسرائیل را متهم کرد که با خدشه‌دار کردن کرامت انسانی فلسطینی‌ها موجب بحران اعتبار برای جامعه بین‌المللی شده است. شبه نظامیان حماس در حمله 15 مهر به جنوب اسرائیل حدود 1200 تن را کشتند و 253 تن را نیز به گروگان گرفتند که هنوز بیش از نیمی از آنها در اسارت گروه افراطی حماس باقی ماندند. آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی گروه افراطی حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا مسئولان زندان اوین صدیق وسمقی اسلام پژوه و فعال سیاسی را به دلیل خودداری از سر کردن روسری از رفتن به سالن ملاقات و بهداری محروم کردند و او در اعتراض به این اقدام در دفتر زندان تحصن کرده است. در همین حال نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی هم در اعتراض به آنچه سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه زنان ذکر کرده به این تحصن پیوسته است. صدیق وسمقی که در آستانه نوروز در منزلش در تهران بازداشت شد در بیانیه‌ای گفته است رهبر جمهوری اسلامی اختیار تحمیل خط قرمز خود بر زنان را ندارد. او آبان سال گذشته ویدیویی بدون حجاب اجباری از خود در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که شهرداری نوشهر شامگاه سوم فروردین بدون اخذ مجوز بیش از 200 متر از دیوار شمالی باغ گیاهشناسی را تخریب و 1500 متر مربع از عرصه آن را نیز با لودر و بولدوزر صاف کرده است. باغ گیاهشناسی نوشهر که در آن نمونه‌های گیاهی نادری وجود دارد 72 سال پیش به عنوان نخستین باغ پژوهشی و اکولوژیک در ایران و خاورمیانه ساخته شد و در سال 1385 به عنوان اثر طبیعی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. این در حالی است که خبرگزاری‌ها در ایران از قطع 4000 اصل درخت تنومند در جنگل‌های هیرکانی برای ساخت پارکینگ خودرو در یک طرح گردشگری هم خبر دادند. جنگل‌های هیرکانی ایران با قدمت بیش از 20 میلیون سال از با ارزش‌ترین جنگل‌های دنیاست که تیر ماه 98 به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. در پی خبرساز شدن قطع 4000 اصل درخت در منطقه گردشگری الیمانات شهرستان نور، دادستان ساری اعلام کرد که این اقدام ناشی از کوتاهی مدیران منابع طبیعی بوده و این امر پیگیری خواهد شد. فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران هم گفته که پیمانکار بدون مجوز اقدام به احداث توقفگاه کرده و جلوی این کار گرفته شده. از منصور سهرابی اقلیم شناس ساکن آلمان درباره تخریب منابع و میراث طبیعی و اهمیت اکولوژیکی اونها پرسیدم.
ارزهای طبیعی دارای اهمیت ویژه‌ای هستند برای اکوسیستم‌هایی که در اونجا وجود دارند و اساساً برنامه‌هایی که در سازمان ملل بهش اشاره شده برای در اعضاهای مختلف مخصوصاً در کاپ‌های سال‌های اخیر مسئله حفاظت و حمایت از جنگل‌ها بوده. حتی در بسیاری از کشورها قوانینی تصویب شده که محصولات کشاورزی که از جنگل تراشی تولید شدن و کشاورزی در اون جنگل‌ها صورت گرفته ممنوع اعلام شده. این در واقع میخوام بگم که دنیا به اون سمت میره که بیشتر و بیشتر به جنگل‌ها و حمایت و حفاظت از اونها اهمیت بده، ولی متاسفانه در ایران نه تنها مورد حمایت قرار نمیگیره، بلکه هر روز شاهد تخریبی از این جنگل‌ها هستیم که تعمدی صورت میگیره، هم در جنگل‌های هیرکانی که ارزش اکولوژیکی بسیار بالایی دارند و هم در جنگل‌های زاگرس آتش‌سوزی‌های تعمدی رو می‌بینیم، قطع درختان رو می‌بینیم و نهایتاً تغییر کاربری‌ها و آن هم به عنوان طرح‌هایی که به نوعی در جهت مسئله گردشگری هستند که این طرح‌ها اساساً همخوان با شرایط اکولوژیکی اون منطقه نیست. اون ظرفیت‌های اکولوژیکی که وجود داره متأسفانه نمی‌تونه بار بیشتری رو تحمل بکنه و جاده‌سازی که صورت می‌گیره، تغییر کاربری که صورت می‌گیره، همه اینها رو ما در سال‌های اخیر در جنگل‌های هیرکانی شاهد بودیم و اخیراً هم با ارزش‌ترین درختان و به بهانه احداث پارکینگ از بین بردن. خاک غنی جنگل، خاکی که در یک مسیر توالی به یک حالت تکامل تقریبا رسیده است و غنی هست، اون خاک رو برمی‌دارن و بعد عنوان میشه که خاک جایگزین شده که معلوم نیست همون خاک باشه و در جاهای دیگه برنامه‌های دیگه برای استفاده از اون خاک دارن و گونه‌های درختی که نابود میشه، گونه‌های گیاهی، تنوع زیستی که تهدید میشه، همه اینها متاسفانه در برنامه مدیریت تخریبی سرزمین و طبیعت کشی که در ایران داره صورت میگیره ما شاهدش هستیم.
آقای سهرابی، شما اشاره کردید به تغییر کاربری و طرح گردشگری. اساساً این طرح گردشگری به ویژه در سد الیمالات چقدر اهمیت داره؟ چقدر مگر قرار هستش که توریست و گردشگر خارجی جذب بکنه که چون این مکان ارزشمند و پرقدمتی رو دارن تخریب میکنن؟
در رابطه با گردشگری مهمترین مسئله اکوتوریسم هست که در بحث اکوتوریسم باید یک حالت پایداری و مد نظر قرار داد. یعنی اون توریستایی که وارد میشن باید برابر و متناسب با ظرفیت اون محل باشه و بر اساس طرح‌های آمایش سرزمین باشه. شما نمیتونید هر جایی و هر شخصی رو تحت عنوان توریسم اونجا ببرید یا سعی بکنید از مسئله توریسم یک منفعت اقتصادی بدون توجه به اون آثاری که میذارن و که در اونجا گذاشته میشه و در نظر گرفت که نهایتاً این مسئله منجر به تخریب و تهدید و حتی ممکنه بعضی از گونه هایی که در معرض انقراض هستن تهدیدی برای اونها باشه، تهدید بسیار جدی برای انقراض گونه ها. اساساً در جنگل های هیرکانی ما ظرفیت توریست بیشتر رو نداریم. وقتی که احداث پارکینگ صورت میگیره، یعنی اون مکان آماده میشه که پذیرای مسافران بیشتری باشه، در حالی که الان ما شاهد هستیم که بارگذاری بسیار زیاد هست اونجا و رد پایی که مسافران دارن بسیار بالاست. میبینیم که گاهن زباله ها، پلاستیک ها، آتش سوزی ها و نابود کردن اون عرصه و ناشی از اون فشاری که میاره داره ما شاهد هستیم، ولی خب متاسفانه در ایران به این مسئله توجه نمیشه و اساساً عده‌ای که وابسته به نهادهای خاصی هستن از راندهایی که دارن استفاده میکنن برای منافع اقتصادی خودشون بدون توجه به اون سرمایه های ارزش طبیعی و روند یک روند بسیار خطرناک و تخریبی هست.
سهرابی، در تمام این موارد و از جمله باغ گیاهشناسی نوشهر و درختان جنگل‌های هیرکانی، خود خبرگزاری‌های داخلی گفتند که بدون هماهنگی، بدون اخذ مجوز انجام شده تخریب. چطور میتونیم ما از این گونه‌های گیاهی در این مکان‌ها حفاظت بکنیم؟ چون به نظر میرسه ثبت در فهرست آثار ملی و میراث جهانی یونسکو که در مورد هم باغ گیاهشناسی نوشهر و جنگل‌های هیرکانی به ترتیب البته صدق می‌کنه، بازدارنده نبوده.
برای اینکه گونه‌های گیاهی رو ما حفاظت بکنیم، حالا اون گونه‌های گیاهی شامل گونه‌های علفی و جنگلی درختی، همه آنچه که وجود دارن در طبیعت، دو راه وجود داره. گویه راهش اینه که ما در محل، در اون رویشگاهی که وجود داره مثل جنگل‌ها، از اونها حمایت و حفاظت بکنیم. راه دیگه‌اش مخصوصا برای گونه‌هایی که تهدید میشن در محل و احتمال انقراض بسیار بالایی دارن، اونها رو در مکان‌های دیگه‌ای ازشون حفاظت بشه تحت عنوان گیاه‌های باغ‌های گیاهشناسی و یا بانک ژن از اونها حفاظت میشه برای اینکه اون گونه ها منقرض نشن. متاسفانه در هر دو مورد ما در ایران شاهد هستیم که تایی بر تخریب هست، یعنی در عرصه در رویشگاه همون مکان طبیعیش هست، حالا در رابطه با جنگل ها، مسئله خود جنگل ها، در رابطه با نایگهی در مرتعات شاهد تغییر کاربری و تخریب هستیم، و در رابطه با مکان بسیار با ارزشی که جز مکان های بسیار مهمی از لحاظ اکولوژی هستند، مکان های باغ یا شناسی که در دنیا اهمیت خاصی برای این مکان ها قائل هستند، میبینیم در اونجا هم تخریب صورت میگیره. ادامه این روند میتونه تهدید بشه برای اینکه هم از آثار ملی حذف بشن، هم برای اون آثاری که در یونسکو ثبت شدن، ثبت جهانی شدن، خود اون مسئله هم زیر سوال بره.
آقای سهرابی، ثبت شدن مثلا در میراث جهانی یونسکو پس چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
عرض کردم تهدیدی که داره صورت میگیره اون ثبت رو هم دوچار اشکال خواهد کرد، یعنی بعد از مدتی که یونسکو متوجه تغییرات باشه ارزیابی انجام میشه که اون شرایط لازم و داره یا نداره در شرایط جدید، که اگر نداشته باشه قطعا از اون فهرست خارج خواهد شد.
و یعنی صرفا افزوده شدن و حذف شدنه، ولی کار بازدارنده یا اقدام قانونی
بازدارنده خود مسئله هست که شما وقتی در اونجا آثاری اونجا ثبت کرده اید، اون آثار بسیار ارزشمنده و این مقامات محلی هستن که باید از اون آثار ارزشمند حمایت و حفاظت بکنن برای اینکه ثبت در یونسکو باقی بمونه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شهرهای مختلف جهان شامگاه شنبه 4 فروردین با خاموش کردن چراغ‌های اضافه به رویداد زیست محیطی ساعت زمین پیوستند. هر سال در این روز برای آگاهی رسانی درباره پیامدهای اقلیمی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در اقدامی هماهنگ چراغ‌های اماکن مشهور در سراسر جهان به مدت 1 ساعت خاموش میشه. گزارش نسرین افشار رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
این صدای شمارش معکوس مردم آلمان است که جلوی یک مکان تاریخی ایستادند تا برای 1 ساعت چراغ‌های آن که در تاریکی شب همیشه روشن است خاموش شود. دقیقاً ساعت 8:30 شب به وقت ساعت زمین. به رسم هر ساله در آخرین شنبه مارس هر سال، که البته امسال به دلیل تداخل با شنبه مقدس مسیحیان 1 هفته زودتر برگزار شد. ساعت زمین رسمی ارزشمند است که سالها پیش با خاموش شدن لامپای پل بندر سیدنی به منظور نفس کشیدن مادر طبیعت زمین شروع شد و حالا به سنتی بدل شده که هرچه گسترده تر در سراسر جهان انجام می شود. ساعت زمین اما یک رویداد جهانی سازماندهی شده است که از سال 2008 توسط صندوق جهانی طبیعت مطرح شد. 1 سال پیش از آن روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در استرالیا طرحی را با هدف آگاهی درباره تغییرات اقلیمی و ضرورت مصرف بهینه انرژی ارائه کرده بود. قرار شد مردم شهرهای مختلف جهان با خاموش کردن چراغ‌های اضافه به رویداد زیست محیطی ساعت زمین بپیوندند.
فکر می‌کنم این رویداد مهمیه که ما می‌تونیم توش شرکت کنیم. با این کار می‌تونیم بگیم که زمین و سیاره‌ها بسیار مهمن.
من خوشحالم جز کسایی هستم که توی این رویداد شرکت میکنم. خیلی هیجان زدم. دوستم که در آمریکا زندگی میکنم دقیقا با چند ساعت اختلاف زمان همین کارو میکنه. با این حرکت سمبولیک کمک میکنیم آدمای بیشتری به زمین فکر کنن.
غیر از مردم استرالیا که هیجان زده از شرکت در مراسم خاموشی ساختمان اپرای سیدنی و ساعت زمین صحبت کردند، شنبه شب بسیاری از سازه‌های مشهور دیگر جهان از جمله برج توکیو، بندر ویکتوریا در هنگ کنگ، آگروپولیس در آتن، برج ایفل در پاریس، تماشاخانه باستانی کلوسوم در روم و ساختمان امپایر استیت در نیویورک هم ساعت 8:30 به وقت محلی در ساعت زمین خاموش شدند. در ایران نخستین گرامی داشت ساعت زمین در سال 1390 و با خاموشی چراغ‌های برج میلاد در تهران انجام شد. حالا اما برج آزادی در تهران، آرامگاه فردوسی در طوس، کاخ شهرداری تبریز، 33 پل اصفهان، پل سفید در اهواز، ساعت میدان شهرداری رشت، دژ نارین قلعه در میبود و نماد لاهیجان در شیطانکوه با همدلی از این رویداد روز شنبه همراه با سایر کشورها در تاریکی مطلق فرو رفتند. سازمان زیست بومی WWF میگوید لامپ‌های LED که با مصرف پایین و نور بالا محبوبیت زیادی دارند در آلودگی نوری در جهان نقش مهمی دارند. بسیاری از مردم بیان که نیازی باشد شبها باغچه و حیات خود را با لامپ‌های گوناگون روشن نگه می‌دارند. این نور برای حشرات و پرندگان سم است و به جو زمین آسیب می‌زند. ساعت زمین با اجرای این رویداد هر ساله به همه انسان‌ها یادآوری می‌کند که شما تنها مالک زمین نیستید و با خاموشی نورهای مصنوعی است که آسمان ستاره‌هایش را با تمام شکوه و زیبایی جلوه‌گر می‌سازد.